بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جهت اولا عرض شد امر به معنای طلب ماده الف و میم و ره، که این ماده امره این معناش طلبه. در دیروز گفتیم معناش طلب انشائیه، چون ما دو جور طلب داریم، طلب انشائی، طلب حقیقی. ما که روز اول گفتیم امر معناش طلبه، مقصودمون طلب انشائیه نه طلب حقیقی. از شد چهار جور ما طلب داریم: طلب مفهومی، ذهنی، انشائی، حقیقی، که ایشون چهارتا رو دیروز نگفتن، امروز اشاره به سه تاش میکنن. قرار ما چهار جور طلب داریم، ولی فعلا دو جور دیروز مطرح کردن، ما همون دو جور رو میگیم: انشائی، حقیقی، که اینا یکی یه اسمی دیگه هم داره، اون انشائی رو اعتباری هم بهش میگن، اون حقیقی رو خارجی هم بهش میگن. پس طلب فعلا بر دو قسمه: انشائی و حقیقی. اینا با هم فرق هم دارن، چندین فرق داره که همه رو ایشون فرمودن، منتها با رمز من از خارج توضیح دادم. اولین فرقی که بین طلب انشائی و حقیقی هست اینه: طلب انشائی قائم به لفظه، طلب حقیقی قائم به نفسه. طلب انشائی قیامش به لفظه، یعنی من با لفظ احتیاج به مبرز داره، یعنی من باید اگر بخوام از شما یه کاری رو بخوام یه لفظی رو باید بگم، حالا یا افعل کذا، یا اطلب و منکل کذا، یا آمرک به کذا، یا جمله فعلیه که معنای انشاء میده. بالاخره اگر من بخوام انشاء طلب بکنم، از شما یه چیزی رو بخوام، با یکی از این الفاظ باید طلب بکنم. پس طلب انشائی قائم به لفظه، احتیاج به مبرز داره. اما طلب حقیقی قائم به نفسه، احتیاج به مبرز نداره. طلب حقیقی کدام؟ اون خواسته درونی. هر کدوم ما الان یه خواسته درونی داریم و هستش، سر جای خودش هم هست و دوست هم داریم هر چی زودتر اون انجام بشه، ولی ابراز هم نمی کنیم. طلب انشائی قائم به لفظ و احتیاج به مبرز داره، ولی طلب حقیقی قائم به نفس و احتیاج به مبرز نداره. این فرق اول. فرق دوم این که طلب انشائی مقیده، یعنی بعد استعمال خاصی بکنی پسوند براش بذاری، اما طلب حقیقی مطلقه. یعنی صیغه افعال اگه شما بخوایش بگی طلب درست نی، بعد بگی صیغه افعال چیه؟ طلبون انشائی، مقیده. طلب انشاء، طلب انشائی مقیده، یعنی بعد اون پسوندش رو بگی. اما طلب حقیقی مطلقه. شما الان اشاره میکنی به اون خواسته درونی، میگی طلبون، دیگه لازم نیست بگی طلبون حقیقی. اینم فرق دوم، که طلب انشائی مقیده ولی طلب حقیقی مطلقه. فرق سوم این که طلب انشائی به حمل اولی حمل میشه بر طلب، اما طلب حقیقی با حمل شایع سنایی حمل میشه. صیغه افعل چیه؟ طلب انشائی. طلب انشائی چیه؟ صیغه افعل. انسان چیه؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق چیه؟ همین انسان. اینه میگن حمل اولی. هو حمله اولی رو حمله هو میگن. ما هم طلب انشائی رو اگر بخوایم حملش کنیم بر طلب، این حملش حمله اولیه، یعنی اشاره میکنیم به صیغه افعل، میگیم این صیغه افعل چیه؟ هو، یعنی طلبون انشائی. طلب انشائی چیه؟ هو، همین صیغه افعل. پس طلب انشائی حملش بر طلب به حمله اولیه، ولی طلب حقیقی به حمله شایع سناییه، یعنی حمله کل بر یکی از مصادیقش. من اشاره میکنم به اون خواسته درونیم، میگم هازا طلبون، طلب کلیه، این طلب کلی رو حملش کردم بر یکی از مصادیقش که اون طلب حقیقی باشه. این فرقاییست که ایشون در کتاب گذاشتن، خیلی با رمز، ولی من همه رو از خارجش توضیح دادم. پس خلاصه چی شد آقا؟ طلب امر معناش طلب انشائیه، یعنی ظهور در طلب انشائی داره، یعنی در غیر طلب انشائی مجاز ظهور نداره. ولی آقای اومده میگه نه، مشترک معنویه، امر واسه شده برای مطلق و طلب. و طلب دو فرد داره، پس استعمال عمد هم در انشائی به نحو حقیقته و هم در حقیقی، یعنی در هر دوش ظهور داره. ایشون قبول نمی کنن. ایشون می فرمان اولا امر ظهورش در طلب انشائیه، بر فرضم ظهور نداشته باشه لااقلش منصرف به طلب انشائیه، یعنی بر فرضم امر برای دو معنا باشه ولی همونجا باز انصرافش به اون طلب انشائیه. چنانچه خود طلبم همینجوره، خود طلبم ظهور داره در طلب انشائی، لااقلش انصراف داره در طلب انشائی و برخلاف اراده است. اینایی که ما گفتیم طلب اینجوریه، طلب ظهورش در طلب انشائیه، لااقلش منصرف است، این در مورد اراده با هم فرق داره، کاملا وضعیت فرق داره. یعنی چی؟ یعنی طلب اندل اطلاق، اندل اطلاق یعنی بدون قرینه. اگر شما یه جایی داشتی طلبه، فلانون طلبه، اینی میگن اندل اطلاق. این طلب اندل اطلاق منصرف به انشائیه، ولی اراده اندل اطلاق منصرف به حقیقیه. یعنی اگر شما گفتی اراد زیدون، این منصرف است به اراده حقیقیه. پس طلب و اراده نحوه انصرافشون با هم فرق داره. این مقدمه است برای درس امروز، تکرار میکنم، طلب و اراده نحوه انصرافشون با هم فرق میکنه. طلب اندل اطلاق انصراف داره به طلب انشائی، ولی اراده اندل اطلاق انصراف داره به اراده حقیقی. اینو دوباره سه بار تکرار میکنم برای رفقا میخوان بنویسن فرق میکنه اینجا، چون مقدمه بحثمونه. خلاصه طلب و اراده نحوه انصرافشون با هم فرق داره. یعنی چی؟ یعنی طلب اندل اطلاق منصرف به طلب انشائیه، اما اراده اندل اطلاق منصرف است به اراده حقیقیت. پس اختلاف داره نحوه انصراف طلب و اراده، و اختلاف هما فی ذالک. این ذالک رو بلاش می نویسید نحوه انصراف، زیر ذالک می نویسید نحوه انصراف. پس بنابراین این دوتا با هم اختلاف دارن در نحوه انصراف. این اختلاف در نحوه انصراف باعث اشتباه دو نفر از علمای شما شده. یکی آشمنطقی اصفهانی، برادر صاحب فصول، یکی هم محقق خونساری. این دو بزرگوار دیدن اینا اختلاف دارن در نحوه انصراف. معلوم شد اختلاف؟ این دوتا یعنی طلب و اراده در نحوه انصراف اختلاف دارن. طلب اندل اطلاق انصراف داره به طلب انشائی، ولی اراده اندل انصراف اندل اطلاق انصراف داره به اراده حقیقی. اختلاف دارن فی ذالک، یعنی در نحوه انصراف این دوتا با هم اختلاف دارن. وقت این باعث اشتباه دو نفر از علمای ما شده. یکی آشمنطقی اصفهانی که برادر صاحب فصوله، صاحب کتاب هدایت المسترشدین، یکی هم محقق خونساری. اینا اومدن به اشتباه افتادن، گفتن حالا که این دوتا نحوه انصرافشون با هم اختلاف داره، پس معلوم میشه طلب و اراده با هم اختلاف دارن، پس معلوم میشه طلب و اراده با هم مغایرن. عنایت کردی منشأ اشتباهشونو؟ دیده این دوتا یعنی طلب و اراده نحوه انصرافشون مختلفه، این باعث شده خیال بکنن که اراده و طلب اینا دو امر متغایرن. و حال اون که این مطابق با مذهب اشعری میشه، اشعری هم همین عقیده رو دارن. عقیده شون اینه که طلب و اراده با هم متغایرینن، متباینینن. اما برای چی؟ اونا برای یه جهت دیگه میگن. یعنی اشعریگین، حالا جهت چه بعدن عرض میکنی، آقایون اشعریگین یه مبنایی دارن و اون مبناشون این که قائل به کلام نفسی هن نسبت به پروردگار، اینو بعدن توضیح میدین. آقایون اشعری ها چرا میگن این دوتا متحدن؟ یه مبنایی دارن و اون مبنایشونی که راجع به خدا کلام نفسی قائلن، اون مبنایی که دارن باعث شده بگن این دوتا متغایرن. اما اینا چرا میگن متغایر؟ اینا اون مبنا رو ندارن، امامیه کلام نفسی قائل نیست برای پروردگار. پس چرا این دو نفر گفتن اینا مغایرن؟ به خاطر اختلاف در نحوه انصراف. ولی نتیجتا مثل اشاعره شدن دیگه، یعنی این دو بزرگوار امامی ما نتیجتا مثل اشعری ها شدن، منتها اونا میگن اینا مغایرن به خاطر اون مبنای باطلی است که دارن. اینام اگر میگن مغایرن به خاطر این اختلاف در نحوه انصراف. علا کل حال هم عقیده اونا باطل، هم عقیده این دو نفر، یعنی اینا قائلن، یعنی هر کس قائله طلب و اراده متغایرینه متبایرینه، این عقیدهش باطله. حالا میخواد مثل اشعری باشه که رو اون مبنا بگه اینا متغایرن، یا مثل این دو نفر باشه که رو این اختلاف در انصراف بیان بگن اینا متغایرن. قول به تغایر باطلون، قول به تغایر بین طلب و اراده باطله. نمیشه بگیم اینا متغایرینن متباینینن، بلکه چی باید بگیم؟ متحدینن متحدینن مترادفینن. اونا میگن متغایرین متباینین، ما میگیم متحدین مترادفین، یعنی طلب و اراده مثل انسان و بشر میمونه. چطور انسان و بشر مترادفینن متحدینن؟ طلب و اراده هم متحدینن. خلاصه مطلب، ما عقیدمون طبق عقیده معتزله است و اون دو بزرگوار عقیدهشون طبق عقیده اشاعره است. خب ما اشاعره و معتزله کیان؟ مؤسس مذهب معتزله واصل ابن عطاست، مؤسس مذهب اشعری ابوالحسن اشعریه، همون کسیست که از تیر طایفه ابو موسی اشعریه. حالا ممکنه شما بگین شما که تا حالا چیز دیگه میگفتین، من تا حالا دو سه بار این جمله رو یادم گفتم، گفتم آقایون معتزله رئیسشون زمخشریه، آقایون اشاعره رئیسشون فخر رازیه. رئیس غیر مؤسسه، مؤسس مذهب اعتزال واصل ابن عطاست، منتها اونا خیلی سواد نداشتن. زمخشری سر و صورت داده به اون مذهب. قرار مگه گاهی اسم معتزله و اشاعره رو می آوردن و می گفتن معتزله رئیسشون زمخشریه، اشاعره رئیسشون فخر رازیه، منافات با حرف امروز نداره. امروز راجع به مؤسس داریم حرف می زنیم. مؤسس مذهب اعتزال کیه؟ واصل ابن عطا. اما زمخشری سر و صورت علمی به این مکتب داده. این که من میگم زمخشری رئیس معتزله است، یعنی چون اونا پایه‌گذار بودن، ولی سر و صورت علمی رو آقای زمخشری داده. یا مؤسس حساب مکتب اشعری مال ابوالحسن اشعریه، اما فخر رازی خب خیلی ملا فخر رازی چی؟ ابوالحسن اشعری، آقا همون ابوالحسن، حتما هم ابوالحسنه، تو تراجم احوالشو نوشتم. ما به ترجمه شما کاری نداریم، ما ترجمه بزرگان که خلاصه ترجمه نویسی کردن از قول اونا داریم نقل میکنیم. خلاصه میخوام بگم بین حرفای گذشته که من میگفتم زمخشری رئیس معتزله است، فخر رازی رئیس اشاعره است، منافات با حرف امرو نداره. اینا ملان سر و صورت علمی به اون دوتا مکتب دادن، و الا مؤسس مکتب معتزله آقای واصل ابن عطاست. البته این اول تو دستگاه حسن بصری بوده، ولی با هم دیگه اختلاف خیلی پیدا میکنن. این کناره میگیره اعتزال، قرار چون کناره میگیره اون یه دیرم دور خودش جمع میکنه، میشن معتزله، یعنی جمعیتی که کناره گرفتن اعتزال گرفتن از حسن بصری. و اما ابوالحسن اشعری اون مؤسسه، البته باز مؤسس واقعیه مکتب اشعری رو بخوای حسن بصریه. این آقای ابوالحسن اشعری جزء معتزله بوده اول، این بعدها روی جنبه سیاسی میاد میشه جزء مذهب اشعری و به نام اینم تمام میشه. علی کل حال ما دو گروه تو سنی ها داریم، یه گروه به نام معتزله که رئیس یعنی مؤسسش واصل ابن عطاست، یک گروه داریم به نام اشاعره که مؤسسش ابوالحسن اشعریه. مذهب هر دوشون هم سخیفه کثیفه، یکی از یکی باطلتر. هم مذهب تفویض، چون معتزله تفویضی هم، اشاعره جبری هم، خیلی واقعا مذهبای هولناکیه. اینا به درد حکومت‌های عباسی خیلی می‌خورده، لذا اشعری‌ها رو حکومت عباسی خیلی تقویت می‌کرده. اینا میگن مردم مجبورن اشعری‌ها، اما خب اینا رهبرشون عمره، اینجور میگن ما رهبرمون امام صادقه. ایشون می‌فرما لا جبر ولا تفویض بل امران بین الامرین. قرار این دو گروه که یکی معتزله است و مذهبش تفویضه و یکی اشعریه و مذهبش جبره، اینا در مسائل متعددهی با هم اختلاف دارن. اول مسئلهی که اینها با هم اختلاف پیدا کردن در کلام پروردگار بود، که آیا کلام پروردگار قدیم یا حادث.
این که مباحث اعتقادی رو میگن مبحث کلامی، جهتش اینه، برای اینکه اول بحثی که بین این دو گروه شد و بینشون اختلاف شد راجع به کلام پروردگار بود، لذا تمام مباحث اعتقادی رو میگن مسئله کلامی، منشأش اینه. اینها معتزله قائلن به این که کلام خدا از صفات فعله، چون صفات فعل حادثه پس کلام پروردگار هم حادثه. اشعری ها میگن نه، اشعری ها میگن خدا دو جور کلام داره، یه کلام لفظی داره، بله اون از صفات فعله حادثه، ولی یه کلام نفسی داره که او قائم به نفسه و چون ذات خدا قدیمه لذا کلام نفسیش هم قدیمه. اولین بحث این دو گروه اینه که مطابق با بحث ماست اینه. من فقط دو کلمه از خارج بگم برای اینکه تو ذهن همتون ها، یکی دو تا دیگه مسئله اختلافی بین این دو تا هم بگیم، به درس ربطی نداره با الان بگم یادتون میفته. اشعری ها منکر حسن قبح عقلی هم، ولی معتزله قبول دارن، معتزله به امامیه خیلی نزدیکترن. اشعری ها منکر حسن قبح الهی هن، یعنی منکر حسن قبح عقلی هن، میگن عقل خوب و بد سرش نمیشه، الحسن ما حسن هشاره، القبیح ما قبح و شاره، عقل چی کار است که بفهمه چی خوبه چی بده؟ منکر حسن و قبح عقلی هستن. اما معتزله میگن نه، بر فردم شرع و شریعتی نباشه، بر فردم دین و دیانتی نباشه، عقل سرش میشه چی خوبه چی بده. این یک نزاع. یک نزاعی دیگر این که اشاعره منکر احکام واقعی هم، از کدیم اینا رو خوندیم قبلنا، هیچ دبتی به درسمون نداره، فقط میخوام به یاد آقایون بیاد. اشاعره منکر احکام واقعی هم، یه احکام واقعیه کدومه؟ همینایی که مجتهدین ما میگن حکم الله همیناست، ولی معتزله مثل ما میگن نه، ما واقعیاتی داریم، قبل از این که ما به دنیا بیاییم خدای متعال یه احکامی جعل کرده در لوح محفوظ به نام احکام واقعیه. البته با ما یه اختلافی دارن، اونا میگن احکام واقعیه با فتوای مجتهد کم و زیاد میشه، یعنی اگر چیزی واقعا واجب باشه مجتهد بگه حرامه، خدا پاک میکنه اون حکمو، مینویسه حرام، یعنی خدا مقلد علما. ولی ما میگیم نه، هزار تا مجتهدم بیاد بگه شرب و توتون حلاله، اگه اندالله حرام باشه به حرمتش باقیه. قرار ما یه همچین اختلافایی داریم با معتزله، ولی در این حال با معتزله اختلافمون کمتر از اشعری هاست. اشعری ها میگن اصلا احکام واقعی خبرینی، معتزله میگن احکام واقعی داریم که خدای متعال جعل کرده و ما باید اونا رو امتثال کنیم، منتها با کم و زیاد شدن فتاوی مراجع تقلید اونها هم کم و زیاد میشه. پس بنابراین سه تا مسئله رو گفتیم، اینا اولین اختلافشون در کلام پروردگار بود که شاهد ما اینه. اون دوتر هم من تردل الباب گفتم که معلوم بشه اینا اختلاف زیادی این دو گروه با هم دیگه دارن. خب برسیم سر مطلب خودمون. آقایون اشعری ها چون قائل به کلام نفسی هن، میگن طلب و اراده متغایره اینه. این دو بزرگوار که مال امامیان، اینا دیدن نحوه انصراف چون مختلفه اومدن گفتن متغایره، ولی علا کل حال قول به تغایر باطله. آدم حق، ما حق نداریم بگیم طلب و اراده متغایره اینن، متباینه اینن. حالا میخواد رو اون مبنا که اشعری میگه، میخواد رو این مبنا که این دو نفر عالم میگن، ما تبعا للمعتزله یعنی امامیه که معتزله با این قول موافقن، متحده اینن. لفظ طلب و اراده اینا دو لفظن، یک معنا بیشتر ندارن، مترادفه اینن مثل انسان و بشر. حالا عنایت بفرمین. و اختلاف هما، اختلاف فی طلب و اراده، اختلاف هما فی ذلک در نحوه انصراف، چون گفتیم طلب اندل اطلاق منصرف به طلب انشائیه، اما اراده اندل اطلاق منصرف به اراده حقیقیه. این اختلاف در نحوه انصراف باعث اشتباه دو نفر از علمای ما شده. البته آقای نائینی بعد از ایشون عقیده اون دو نفر قبول داره، اینم بدانید قبل از ایشون اون دو نفر اونجور میگفتن، ولی آقای نائینی که هم حرفای اونا رو دیده هم حرفای ایشون دیده، اینها قائلن، ایشون هم همین قائله به اینکه اینا متغایرن. آقا اشکالی داری؟ اینا میگن اینا به خاطر اختلاف در نحوه انصراف میان متغایره اینا. گفتیم که نحوه انصراف که مختلفه دیگه، طلب نحوه انصراف، گفتیم طلب اندل اطلاق منصرف است به طلب انشائی، اما اراده اندل اطلاق منصرف به اراده، پس نحوه انصرافشون فرق داره. وقتی این دو نفر به اشتباه افتادن، گفتن حالا که طلب و اراده نحوه انصرافشون فرق داره، نه اینکه معناشون فرق داره، نحوه انصرافشون فرق داره. طلب اندل اطلاق منصرف به طلب انشائیه، اراده اندل اطلاق منصرف به اراده حقیقی. اینو به اشتباه انداختن، این دو نفر به اشتباه افتادن. اون وقت نتیجتا حرفی زدن که اشعری میزنه، چون اشعری هم معتقده که این دوتا متغایرن. منتها او چرا میگه متغایرن؟ رو اون مبنایی که داره، قائل به کلام نفسی نسبت به پروردگار. ولی اینا نه، اینا رو این جهت، علا کل حال اینا و اونا، یعنی هر کس، هر کس قائل بشه که طلب و اراده اینا با هم متغایره، اینن حرفش باطله. حالا میخواد مثل اشعری باشه رو اون مبنا، مثل این دو نفر باشه رو این مبنا. عنایت بکنین، اختلاف هما، اختلاف این طلب و اراده فی ذلک که در نحوه انصراف با هم اختلاف دارن، این باعث شده الجع ملتجی بشن بعض اصحابنا، آشمان تقی اصفهانی و محقق خونساری، بعض اصحاب ما ملتجی شدن به میل به ما ذهب الی الاشاعره. اشاعره چیه؟ این من بیان اون ماست، من المغایرت بین طلب و اراده. اما رو چه مبنایی؟ یعنی اشاعره اگه قائل به مغایرتن بین طلب و اراده، رو اون مبناییست که دارن، مبناشون چیه؟ کلام نفسی. چون قائل به کلام نفسی هن در مورد پروردگار و کلام نفسی رو قدیم میدونن، رو اون مبنای باطلشون قائل به مغایرت هن. ولی اینا که کلام نفسی قائل نیستن، اینا از علمای امامیه هستن، ولی معذالک اینا هم قائل به مغایرت هن. چرا؟ به خاطر اختلاف در نحوه انصراف. ولی علا کل حال ما همشون رو باطل میدونیم. این قول به این که طلب و اراده متغایره این ما قبول نداریم. حالا میخواد رو مذهب اشعری باشه، رو مذهب اینا باشه، علا کل حال این هم نتیجتاً مائل شدن به مذهب اشعری که قائلن به مغایرت بین طلب و اراده. ولی خلافاً لقاطبت اهل الحق امامیه، تمام امامیه، این دو سه بزرگوار رو بذارید کنار، تمام امامیه و همچنین تمام معتزله، اینها مخالفن با این حرف. اینا چی میگن؟ اتحاده ما. اینا میگن طلب و اراده اینا مترادفه اینن. عبارت ها رو دقت داشته باشین. اونا میگن متغایره اینن، متباینه اینن. ما میگیم متحده اینن، مترادفه اینن. یعنی طلب و اراده مثل انسان و بشر میمونه، دو چیزه، دو لفظه، ولی وصف شده برای یک معنا. چطور انسان و بشر دو لفظه ولی برای یک معنا که شما هستی وصف شده؟ اونم همینجوره. فلا بأسه. حالا که این طور شد، اسم اشاعره و معتزله اومد تو کارو، اسم طلب و اراده اومد تو کار، لا بأسه به صرف عنان الکلام. خوب عنان کلام رو بدیم به چی؟ به بیان ما هو الحق فی المقام. ببینیم حق در مقام با کیه. آیا معتزله درست میگن که مترادفین میدونن، یا اشاعره درست میگن که متغایرین میدونن؟ و این حققناه فی فواید الاصول، اگر شما این مطلب رو فی بعض فوائدنا، یعنی فواید الاصول، چون عرض کردیم تا حالا چند بار گفتیم خیلی این بحثایی که ما مدت هاست داریم میخونیم، ایشون قبلا تو فواید الاصول نوشتن. چون مکرر عرض کردم ایشون سه تا کتاب اصولی دارن، یکی حاشیه رسائل که مال اوائل عمرشونه، یکی فواید الاصول که مال اواسط عمرشونه، 14-15 تا فائده است. فائده دومش این بحثه، یکی هم کفایه که مال اواخر عمرشونه. و من مکرر اون وقت به رفقا عرض میکردم آقای آخوند اگه بخوان بشناسین ملایی و ادیب بودنشو، از حاشیه رسائلش بفهمید. کفایه رو من خیلی بهش ارادت ندارم، نه عربیه نه فارسیه، نه خلاصه چه از نظر فصاحت و ادبیات خیلی ناقص فصاحت، از نظر مطالبم خیلی مطلب اضافه‌ای نداره، نوعا مطلب دیگرانه. ولی حاشیه رسائل اگر شما مراجعه بفرمایید، اون وقت ادیب بودن ایشون اونجا معلوم میشه، ملا بودن ایشون اونجا معلوم میشه. علی کل حال میفرمان ما در فواید اصول، فایده چندم؟ دوم. اگر فواید الاصول داری مراجعه بکنی، فایده اول هیچی، فایده دوم همین بحثه. خب شما که اونجا بحث کردی قبلا، دوباره چرا اینجا مطرح میکنی؟ میگه آخه احتمال میدم حواله بدم به اونجا یه محظوری داشته باشه. محظورش چیه؟ خب ممکنه کسی نداشته باشه. اون وقت این مطلب به این بلندی، این آی خلاصه این قضایایی که ما اینجا بحث کردیم و قبل از ما هیچ کس نگفته از بین بره. پس حواله دادن به اونجا محظور داره. محظورش چیه؟ محظورش اینه که در دست جس همه نبوده اون فواید، برخلاف کفایه که تو حوزه‌های علمیه منتشره. ما دیدیم اگر بخوایم حواله بدیم، ولو نباید اینجا بحث کنیم، بحثشو مفصل در اونجا کردیم. اگر در اینجا بخوام حواله به اونجا بدیم، خالی از محظور نی. محظورش اینه که ممکنه الان خیلی از شماها همتون کفایه رو دارین، ولی شاید صد یکتون فواید الاصول رو نداشته باشین. علی کل حال ایشون میفرماد ما دیدیم بخوایم به اونجا حواله بدیم مناسب نی، محظور داره. ممکن این فیض عظما چقدرم بحث خطرناکیه، چقدرم واقعا بحث بی ثمریه، ولی حال ایشون خیلی براش ارزش قائله. برای اینکه مردم از این فایده عظما بی بهره نباشن، ما اونجا حواله نمیدیم. اینجا تکرار میکنیم. خب فایدهش چیه؟ اونایی که اونو مطالعه کردن براشون تکراره و تکرارم خودش فایده داره. اونایی هم که ندیدن این حرفا براشون حرف جدیده. پس حواله کردن که مناسب نبود، برای این که ممکنه اون دسترس نباشه. از اون ورم دیدیم اعادش بد نیست، برای اونایی که خوندن اینو دوباره اعاده بکنیم میشه تکرار. خب تکرارم یه فایده ای داره. اونایی هم که نخوندن براشون حرفا اینجا میشه یک مطلب تازه. نظامی فرماد و این حققناهو، ولی این بحث ما در فواید الاصول کردیم خیلی هم مفصل، چرا پس دوباره میکنین؟ خب به اونجا حواله بدیم. میگه نه، حواله لم تکن عن المحظور خالیه. این حواله دادن خالی از محظور نی. محظورش چیه؟ بل اینکه در دسترس ممکنه نباشه، اون وقت مردم طلاب از این فیض عظما محروم بمونن. از اون طرف دیدیم که حوالش که محظور داره، اعادش هم لیست بلا فائده ولا افاده. از اون برم دیدیم اگه اعاده بکنیم بی فائده نیست، بی افاده نی. فایده برای کیا داره؟ اونایی که اونو مطالعه کردن. اونایی که اونو مطالعه کردن دوباره اینجا این بحث رو مطالعه کنن، بی فایده نیست براشون. یعنی تکرار دوره مطالب یادشون میاد. و اونایی که اونو اصلا ندیدن و مطالعه نکردن، برای اونام خالی از افاده نی. افاده یعنی مطلب جدید. خلاصه مطلب ما دیدیم نمیشه به اونجا حواله بدیم، محظور داره. از اون برم دیدیم اعادش عیبی نداره، اعادش بی لیست بلا فایده ولا افاده. برای اینکه اونایی که خوندن فایدهش اینه دوباره تکرار میشه. اونایی هم که اصلا نخوندن براشون افاده داره، یعنی مطلب جدیده. این کانه جواب لماز. چون که حواله، ما دیدیم حواله، چون که نمیشد حواله بدیم به اونجا. از اون ورم دیدیم اعادش بی فایده نیست، یعنی فایده داره. کان المناسب خوبت تعرض ها هنا ایزن. مناسب دیدیم که در اینجا دوباره این اون بحثا رو از امروز آقایون میخوان کفایه رو مطالعه کنن، باز فواید الاصول رو بدارن کنارش، این همون مبحث مشتق که دیدید خیلی جهام عبارت فواید الاصول کارساز بود. اینجا رو هم اگر با فواید الاصول مطالعه کنی، خط به خط برید جلو، مطالب خوبی این وسط ها گیرتون میاد. اعلان خب میخوام مطلب رو بگیم که آقایون معتزله و ما هم که امامیه هستیم قائلیم به این که طلب و اراده اینا متحدینن، اینا مترادفینن، در مقابل اشعری که میگه اینا متغایرینن، اینا متباینینن. فعلم ان الحق کما هو علیه اهل الحق، یعنی امامیه، حق کما این که اهل حق برو هستن، وفاقا للمعتزله خلافا للاشاعره، اینه حق، اینه هو اتحاد و طلب و اراده. اینا متحدینن، مترادفینن. به معنا یعنی چی متحدن؟ لفظیه ما موضوعان به ازای مفهوم واحد، مثل انسان و بشر. انسان و بشر دوتا لفظه، دوبارم وضع شده، ولی برای یک مفهوم واحد وضع شده و او طبیعت الانسانه. همونطوری که انسان و بشر دو لفظن ولی موضوع شدن، یعنی وضع شدن به ازای یک معنا، طلب و ارادن ولو دو تا لفظه ولی برای یک معنا وضع شده. یعنی چی برای یه معنا وضع شده؟ یعنی اونی که ما به ازای اونه، ما به ازای اونم هست. الان شماها ما به ازای انسانی، ما به ازای بشر هم هستیم. یعنی لفظ انسان ما به ازاش کیه؟ شما. لفظ بشر که ما به ازای بادم شما معنای مترادفین اینه، یعنی همونی که ما به ازای انسانه مثل شما ها، همون ما به ازای بشرم ها، طلب و ارادم همینطوره، همونطوری که ما به ازای طلب همون ما به ازای اراده میشه. لذا میفرماد اینا متحدینه، یعنی دو لفظن برای یک معنا. یعنی چی؟ یعنی ما به ازای احده ما فی الخارج یکونو ما به ازای آخر، یعنی همونی که در مقابل اراده است، یعنی همون معنایی که در مقابل اراده است همون معنا در مقابل طلب هم هست. ولی دقت داشته باشین، پس طلب و اراده شدن چی؟ شیء واحد متحد. اما اینو توجه داشته باشین، طلب و اراده در مرتبه خودشون، یعنی طلب انشائی با اراده انشائی، طلب حقیقی با اراده حقیقی. ما که میگیم طلب و اراده متحدن، یعنی در مرتبه خودشون. اگر ما میگیم طلب متحد است با اراده، یعنی طلب انشائی متحد است با اراده انشائی، طلب حقیقی متحد است با اراده حقیقی. مرتبه باید محفوظ باشه، بلکه معنا نداره بگیم طلب انشائی متحد است با اراده حقیقی. عنایت کردی؟ یعنی هر چیزی مطابق مرتبه خودش. لذا عنایت بفرمی، میگه از طلب منشأ به لفظه او به غیره، اشاره به دیروز با من، طلبی که منشأ است به لفظ طلب، اطلب منک کذا او به غیره، به غیرش کدوم بود؟ آمر و کب و افعل کذا و اینها. طلبی که منشأ میشه، ما انشاء میکنیم، حالا یا به لفظ طلب یا به لفظ امر یا به لفظ صیغه افعل، اینون این یعنی متحد. دیرش میمیسیم متحد که با عبارت بعدی متحد جور در بیاد. طلبه یعنی طلب انشائی متحدون با اراده انشائی، نه اینکه طلب انشائی متحدون با اراده حقیقی. اصلا جور در نمیاد. خود فکر بکنی، طلب انشائی چیه؟ امر اعتباریه، قائم به لفظه. اراده حقیقی چیه؟ امر واقعیه، قائم به نفسه. معنا نداره چیدی که امر اعتباریه، امر قائم به لفظه، متحد باشه با اراده حقیقیه که یک امر واقعی و قائم به نفسه. عنایت کردین؟ دوباره این عبارت عرض میکنم، اینا باید مرتبه ها محفوظ باشه. اگر ما میگیم طلب متحد با اراده است، یعنی طلب انشائی با اراده انشائی، طلب حقیقی با اراده حقیقی، نه اینکه طلب انشائی با اراده حقیقی. این که با هم متحد می، این با هم مغایره. میدونی چرا؟ برای اینکه طلب انشائی قائم به لفظه، طلب انشائی امر اعتباریه قائم به لفظه، اراده امر واقعیه قائم به نفسه. معنا نداره طلب انشائی متحد باشه با اراده حقیقی. و بالجمله هما طلب و اراده متحدان مفهومن انشاءن خارجن. مرحوم مشکینی میگه و کذالک ذهنن، این ذهنی که من دیروتال اضافه میکنم به اعتبار حرف مشکینیه. یعنی ما چهار جور طلب داریم، چهار جور اراده داریم: طلب مفهومی، ذهنی، انشائی، حقیقی. اراده مفهومی، ذهنی، انشائی، حقیقی. اون وقت اینجا ببینید خارجن ایشون داره، که از دیروز من گفتم چی؟ حقیقی یه معنای دیگه‌اش خارجیه. قرار این که من دیروز گفتم انشائی رو اعتباری هم میگن و اون حقیقی رو خارجی میگن، برای این بود که شما بگید خارجی از کجا اومد. این خارجی امروز همون حقیقی دیروزه. پس بنابراین ما دیروز دو جور طلب گفتیم، انشائی و حقیقی. امروز یه جورم بهش اضافه کردیم، شد سه تا مفهومی. یه جورم مرحوم مشکینی اضافه کرده، شده چهار تا. ایشون میفرما اینها، مرحوم مشکینی حاشیه خوبی داره، ببینید اینا متحدن یعنی چی. به معنا ان الموضوع له لکل من اللفظین هی طبیعت واحده مثل الانسان و البشر. میگه چطور انسان و بشر دو لفظن ولی برای یک معنا وضع شدن؟ طلب و ارادم که ما میگیم متحدن، معناش اینه، یعنی ما به ازای او عین ما به ازای اونه. بعد آخر کار میگه و به عبارت اخرى یکون و کل مرتبت من طلب متحدون با اراده از همون مرتبه. یعنی اگر ما میگیم طلب و اراده متحدن، یعنی در مرتبه خودشون انشایی ها با هم متحدن یا اون حقیقی ها با هم متحدن. لا اگر ما میگیم طلب و اراده متحدن در مرتبه خودشون، نه اینکه طلب انشایی متحد است با اراده حقیقیه. عبارت پیدا کردین؟ اگر ما میگیم این دوتا متحدن در مرتبه خودشون، یعنی طلب انشائی با اراده انشائی، لا، نه این که طلب انشائی متحد است با اراده حقیقیه، اینا دو مرتبه است. طلب انشائی امر اعتباریه، قائم به لفظ، اراده حقیقیه امر واقعیه، قائم به نفس، معنا ندارن این دو تا با هم متحد بشن. پس ما اگر قائلی که طلب و اراده متحدن در مرتبه خودشون، و الا طلب انشائی متحد نیست با اراده حقیقی. طلب انشائی کدومه؟ همون که دیرو گفتیم، الذی هو المنصرف الیه اطلاقه. اطلاق چی؟ اطلاق طلب. دیرو چی گفتیم؟ گفتیم طلب اندل اطلاق منصرف الیه. الیه یعنی چی؟ طلب انشائی. حرف دیرو دو حرف جدید نی. دیروز ما گفتیم طلب انشائی چیه؟ طلب انشائی اونیست که منصرف هست به اون طلب انشائی اطلاق و طلب. دیروز گفتیم دیگه، گفتیم طلب اندل اطلاق منصرفون الیه، منصرف به طلب انشائیه. این معنای طلب انشائی اینه، یعنی اند اطلاقه، یعنی اگر طلب مطلق باشه منصرف به اون طلب انشائیه. کما عرفته، دیروز دانستی. اراده حقیقیه کدومه؟ اراده حقیقیه اونه ینصرف الیها اطلاقها ایزن، یعنی همونطوری که طلب اندل اطلاق منصرف است به طلب انشائی، اراده حقیقی هم ایزن اطلاقها، اطلاقش منصرف است الیها، یعنی به اراده حقیقیه. پس نتیجتاً ما اگر گفتیم این دوتا متحدن، یعنی در مرتبه خودشون متحدن، و الا طلب انشائی با اراده حقیقیه اتحاد که ندارن، هیچی، تغایر و تباین دارن. انشاءالله فردا. Oh, yes, sir.